قلم فرسایان برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا.
خدا نامش سرآغاز کلام است که بر ما فیض و لطفش مستدام است. خداونده که هر دم در عنایت ندارد فضل و احسانش نهایت. شنونده های صاحب دل قلم فرسایان، با ابراز سلام های گرم و تمنیات نیک حضور فرد شما، لیلا ما حبیب عظیمی هستم، گرداننده برنامه، و شما را دعوت می کنم به بخش دوم نشست با شاعر و نویسنده و تاریخ پژوه افغان مقیم ویرجینیا، استاد حامد نوید. ایشان در مورد پیشینه و خدمت زبان پارسی دری و یادگارهای باستانی که برای سیر تحول زبان پارسی دری و ما در شناخت این زبان مدد می رساند سخن گفتند. استاد محترم، با سلام و بهترین درودها و با سپاس مجدد باز هم خوش آمدید.
تشکر، سلامت باشید، لطف کردید.
خب استاد، در مقدمه صحبتتان در برنامه هفته گذشته در مورد زبانهای سامی، التایی و هندو اروپایی صحبت کردیم. حال چی شاخصه های زبان ها را از هم متمایز می سازه؟ لطفا اگر امکان داشته باشه با آوردن مثال بالایان ها روشنی بیافکنید.
خب ما خب گفتیم که زبان های هندو اروپایی زبان هایی هست که از شمال نیمکره هند تا به جزایر شبه جزیره یونان گسترده بود و از اونجا بازی رفت به طرف اروپا.
بله،
خاندان زبان هاییست که در ادوار کهن از عصر برونز، یعنی وقتی که مصر کشف شد و زندگی مدنی شروع شد و ما داریم نمونای حتی از وقت ها را لیگی زبان ها گسترده شد.
درست.
در حدود 400 زبان است. زبان شناس ها رفتن به هستی فامیل کدوم یه زبان نشأت میکنه و فامیل هستی اجتماعست و در اونجا کلمات مثل مادر، پدر، خواهر، برادر را دیدن. در زبان های ایندو اروپایی از شمال نیمکره هند تا به اروپا کلمه مادر با میم شروع میشه.
درست.
مثل مادر در دری داریم، مور در پشتو داریم، ما در سانسکریت داریم، مر در فرانسوی داریم، مو در آلمانی داریم، ما در پست انگلیسی داریم و این همین است. اما مثلا اگر شما به زبان های سامی برید، مثلا والد میشه پدر، والده میشه به کلی خاندان دیگه زبان است. به زبان های ارتایی که برید مثل آتا ترک، آتا پدر میشه، نه؟
بله.
آیا در ترکی اینا مادر میشه با حتی با قسمت های مرکزی افغانستان مردم هزار رجات هم آتا و آیا میگن که زبان های التایی آمده وارد زبان اصنا شده. اینا مثلا کلمه پدر یا در پیش رو میشه یا در اس، مثل جاتب در پی. مثلا ما داریم در فارسی دری، فارسی یا فارسی دری پدر داریم، در پشتو داریم پلار، در فادر داریم در انگلیسی پر، در فرانسوی پاتر، در لاتین. اینی میفهمیم که اینا یک خاندان یک زبان هستن. و خواهر و برادر ایدره ختم میشه در کل اکثر زبان های ایندو اروپایی، مثل خواهر، خور، سیستر، سیر و برادر هم همونطور برادر، ورور، برادر در انگلیسی، فقیر در فرانسوی و اکثرا برای ختم میشن. این زبان ها باز هر کدام از اینا دستور زبان خود دارن. اما کلمات مشترک دارن. معلوم میشه که در عصر برانز یا پیشتر از یک قوم با هم رفت و آمدهایی داشتن. یکی از گهواره های ای تمدن باختر قدیم یا بلکه باستان بوده تا به کورگان که در آسیای مرکزی است. و از اینا ما اسنادی که داریم مثلا زیادتر اسناد در سانسکریت است که کهن ترین است و همچنان در اوستا بخش سرودهای گادها که سرودهای گادها کهن ترین است که در وقت خود زردشت نوشته شده و ای پسانتر بسیار پسانتری به طرف فارس رفته این زبان. در وقت دین اوستایی بسیار پسانتر رفته، خواستگاه اولیه دین قسمت های بلخ و سوغدیان و ماورا و نهر بودن و چنانچه محمد تقی بهار بسیار زنده بزرگ و شاعر بزرگ ایران میگه که در وقت ساسانی ها دین زردشتی را دین رسمی خود ساختن، به این وقت زبان اوستایی از بین رفته بود، تقریبا دیگه فراموش شده بود در فارس. تقریبا 700 سال بعد است که در اونجا دین زردشتی را دین رسمی دربار می سازند با موبدایی میاد در وقت شاپور اول ساسانی و اینا زبان پهلوی را انتخاب میکنن برای نوشتن دوباره اوستا. زبان شناس های بسیار مهمه که کار کردن مثل باخ یومن باخ اینا میگه که ما بین زبان سانسکریت و زبان قدیم اوستایی ریشه های مشترک بوده که ما نمونه های دیده در ریگ ویدا و رشته های کهن اوستایی که بسیار کمش باقی مانده دیدم ایتانی و چون این از قسمت باختر و بلخ نشأت کرده و پسانتر تیت شده و دیگه طرف ها رفته این زبان باختری هم میگوین.
درست
جدا وقتی که بیشتاس شاه بلخ به یاین ایمان آورد یه دباس نوشتن در تقریبا در 20,000 پوست گاو نوشته کرده بودن اسکندر مقدونی در قرن چهارم پیش از میلاد بقیر از فتوحات بسیار بزرگی که داشت به طرف شرق میاد و در وقت حملات از اکثر آتش کرده خواه و معابد زردشتی هم در پاس قدیم و هم در افغانستان و هم در بخش های سعودیانه و ایران میشه و از اون خاطر از اوستای کهن بسیار کم چیز باقی میمانه و به شکل شفاهی و به نظر مردم میمانه که وقتی که اسکندر فوت میشه در بابل ایمی امپراتوری کلان از این مابین جنرال های از این تقسیم میشه.
درست.
و او جنرال هایی که در بخش قسم دباختر میمانن ایوت و دومش و او همراه مردم باختر یک جو میشه حکومت یونان باختری رو میسازه. سلوکیوس در شام و در قسمت های فارس است.
بله.
فارس قدیم یا ایران امروز است و دولت سلوکی رو میسازه.
بله.
بطلموس در مصر است و دولت بطلمی رو میسازه. اینا رو وقتی که دیود و دوتش به فرمان روایی میرسه اینجا به صادق حکومت ماکم شده و مردم باختر و یونانی هایی که دیگه نمیتونن به یونان برن اینا یک تمدن میسازن که به نام تمدن یونان باختری در تاریخ مشهور است. یکی از قبایلی که در باختر قدیم هستن اینا امرای از دیودوتس مخالفت پیدا میکنن که امو از شکست یا از شک باختری است و فرزندش تیرداد است که اینا به طرف غرب میرن و اینا از قبایل پهلوا هستن و اینا امرای خود زبان پهلوی را به طرف کشور غرب میبرن و از رای بادغیس ما میرن به طرف هرات و یک جای اون به تاشکند بر خود میسازن تا به دامغان در فارس میرسن و در جایی که به نام پرتوه یاد میشه پارتیا در اونجا شلده یک حکومت بسیار کلانه میمونن که اینمی به نام عشق اول عشق دوم و انتر در ایران یا رو به نام عشقانیان میگن و زبان از اینا زبان پهلوی عشقانی است و وقتی که ارتبان انجام سقوط میکنه دولت ساسانی دوی کار میه و در اونجا امیدین زردشتی دین اصلی و رسمی دربار میشه و در اونجا امی اوستار دوباره به زبان پهلوی می نویسند که دو بخش میشن که قسمت شمال ایران امروزی پهلوی اشکانی است و اونایی که به طرف جنوب هستن پهلوی ساسانی است. خب البته ارضی از این بسا با هم شبیه است، اما پیش از این بسا پیش از این از اینا وقتی که دولت هخامنشی ها با وجود میان در حدود 550 قبل از میلاد مسیح اونا جنگ های دارن با یونانی ها، اینجا هخامنشی ها قدرت میگیرن که مؤسس از اینا کوروش هست، کوروش کبیر که میگن در ایران میرن. اینا مایستن که از پاسارگاد نزدیک شیراز هستن، پیش از اشکانیان و پیش از ساسانی ها اینا اقتدار دارن و تمدن از اینا بالای تمدن ایلامی ها استوار است. ایلامی ها مردم های اولی بودن که اونجا زندگی داشتن و سکنا داشتن و زبان از نا زبان ایلامی از خانواده زبان سامی بود و همچنان فرهنگ از اینا بسیار آب خورده از فرهنگ کلدانی ها، آسوری ها، بابلی ها و مردم نینوا بود که نینوا در شمال بود و اینمی منطقی میدل ایست است که زبانهای سامی در اونجا استوار بود. از خاطر در کتیبه هایی که از بحت کوروش به جای مانده زبان فارسی را شما نمونیشه نمیبینید و این در کتیبه که بنام منشور کوروش یاد میشه و منشه و مبدی تاریخ 2500 سال ایران امور شاهنشاه آریا میر وقتیش همین مبدیش هم میمانند در فتوحات کوروش کبیر است، اما کوروش کبیر در اسوانه گفته من شاه بابلان سومر و اکد است، من از فارس یاد نکرده. ما در اونجا نمونی فارسی را در کتیبه کوروش نمیدونیم، اما در کتیبه داریوش اول که در نقش رستم هستن و یک کتیبه بسیار طولانی است در او تقریبا 10% تا 15% کلمات فارسی را میبینیم و دیگهش کلیش به زبان بابلیان قدیم نوشته شده و یعنی معلوم میشه که هنوز هم این زبان تسلط داشته در اونجا و فارسی از این خاطر این فارسی که در او کتیبه نوشته شده این به نام Old Persian یا فارسی باستان یاد میکنن. این حال در ایران این به سه بخش تقسیم میشه، همین دیولپمنتش یا انکشاف از این زبان Old Persian، پهلوی اشکانی، پهلوی ساسانی، تا ای که در وقت اسلام با زبان پارسی دری میاد در قرن پنجم هجری، اینه میره پارسی میانا میگن و باز از زبانشناس های ایرانی کلش پارسیک میگن اما در ادبیات ایزیاتر یک اصطلاح زبانشناس هاست پارسیک. خب اینال اینی بخشی هست زبان ایندو آریایی یا ایندو ایرانی غربی است. و طرف شرقی میه زبان باختری است. این زبان باختری از بخت کیشاهان بلخ اینا بوده تا به وقتی یونان باختری با یک الفبای یونانی غلبه کرده و در این کتیبه ها به الفبای یونانی نوشته شدن و باز من تا دوره کوشانی ها اینا زبان در یک دست کوشانی یک زبان بسیار خاصه بوده که در اونجا نگارش افته در کتیبه های این دفعه هم گفتم کتیبه سخوتر و کتیبه دواتک و در اینجا در دوره کوشانی ها که هم عصر باخت ساسانی ها بودن هم جنگ های زیاد در اینجا رخ دادن و هم تجارت ما بین از اونا بوده و هم رفت آمد بوده از خود کلمات دری به این طرف آمده که می اساس پارسی دری رو مانده مقصد معمیر از نگاه تاریخی تشکیل کرده.
بسیار عالی، معلومات فوق العاده دقیق و مستند. خب حال بریم به سراغ یک پرسش دیگه. ایده مدعی هستن که اصطلاح دری زاده پالیسی های دولت افغانستان در سالهای 60 است به تحریک اتحاد جماهیر شوروی وقت تا زبان و فرهنگ افغانستان از فرهنگ و تمدن ایران مجزا بسازن و هویت تاریخی جدید ببخشن. نظر شما در این مورد چیست؟
خب خمالمدار وقتی که یک مسئله سیاست زده میشه مردم هر قسم تعابیر به او وصل میکنن.
بله.
اما اول که زبان یگانه عنصر تعیین کننده هویت تاریخی یک جامعه نیست، یک بخش است. در یک جامعه عادات، رسوم، هنر، مثلا هنر معماری، نقاشی، مجسمه سازی، کل از این جزء هویت تاریخی یک کشور است. و اگر شما ببینید در افغانستان به اساس تحقیقات باستان شناسی زیادترین آثار پیکر سازی و نقاشی در همین منطقه در بخصوص در دوره کوشانی ها از این منطقه پیدا میکنیم. مجسمه های بزرگ بامیان که متاسفانه اخراج شد، مجسمه های هده هم از این چیزای پیکر هایی که از معابد باختر به بخش قدیم بعد استامده تا به غور که بریم اینا یک خصوصیات و کرکترستیک و بگفتیم مردم ویژگی های خود داشتن و توام با دین بودایی بود که مثلا ما در پارس نمیبینیم. پس زبان تمام یگانه چیزی نیست که به یک کشور هویت میده. زبان یک وسیله است که او یک پدیده فرا گرفتنی است. مثلا ما اولاد ما اگر در امریکا کلاس میشن او جز زبان انگلیسی گم میدونه یا مثلا یک افغان ما در افغانستان مطالعه میکنه آثار خود انگلیسی نشته میکنن، گور انگلیس نمی سازن. اما ادعایی که ندارن که هر کس فارسی گفت از فارس قدیم است این درست منطقی نیست. با تمام احترامی که من دارم به هر ملت، مثلا رودکی سمرقندی ایرانی نیست، او در سمرقند کلان شده بود نیم
به
خاطر زبانش نیست. یا ابن سینا اکثر تعلیفاتش به زبان عربی هستیم.
بله.
ابو ریحان بیرونی مثلا تعلیفاتش در عربی است.
بله.
استخری که خودش از فارس بود تمام تعلیفاتش به عربی است. بخواه زبان نمیدانه که وسیله شناخت هویت باشه.
بله.
دوم ای که اگر ما بودیم به ادبیات کهن در وقت نه روسیه بود و نه داود خان مرحوم بود و نه دولت افغانستان بود که فردوسی گفت یکی تازه کن قصه زرده هشت یکی تازه کن قصه زرده هشت به نظم دری و خط درشت. یا وقتی که میگه که نظامی که که نظمی در این کار اوست، در این نظم کردن سزاوار اوست. یا فراخیز میگه که دل بدن یافتی از من که نکودانی خان، مدد خواجه آزاد بلفاز دری یا ناصر خسرو خوادیانی برقی میگه من آنم که در پای خوکان نریزم من این قیمتی در لفظ دری را. یا سنایی که میگه شکر الله که ترا یافتم ای بحر سخا، از تو صفت من اشعار بلفاز دری. خب مندار چیز زیاد است، مثال هایی که از شعرهای خدیم گفتن. اما در سال 1957 وقتی که مقدمان گفتم کتیبه سرکوتل کش شد و در اون روزا هیچ خلصه نداشتن یا شوروی ها، این توسطش لومبرژه باستانشناس فرانسوی کش شد و این کتیبه ها را به زبان شناسان بردن و اینا مطالعه کردن و چندین زبان شناس در این کار کرد و همچنان از بزرگای افغانستان عبدالبهان حبیبی و آقای کوزاد من به ازنا بدن تا این کلمات تشخیص شد و مو گفتن که این یک زبان است که در عصر کوشانی ها آمده و یه زبان باختری کوشانی گفتن. خب یا زبان دو آری یا که مادر زبان دری امروز است. این حاله اگر شما اسناد زائرین چینایی را که وقتی می آمدن به دیدن بوده های افغانستان و زیارت از اونا اینا خوصن هوانتسانگ که همی تخار دهار می گفتن و زبان دهاری هم می را یاد کردن که مربوط به دهار قدیم می شه که اون جز باختر بزرگ بود، نه تنها بلکه نبود امروز خصمت خود امپراتوری یونان باختری بسیار کلان شد بسن از تبریز تا به این بود آخرین شای از اینا هرمایوس بود که باز میرن به طرف کابل همان نخبت دیتیم نمیرن بلزی که در این وقت میراث خوشانی ها به یفتلی ها رسید و از یفتلی ها رسید به کابل شاهان اینمی من و از اونجا خب اینمی منطقه ماند من نیسه یک ذخیرگاه یک زبان باستانی. وقتی که در ردوال اسلامی آمد زبان انکشاف کرد، اما از نگاه علم اتومالوژی یا ریشه شناسی لغت ها اما از یک شکل اولی خود نگاه میکنم. مثلا در کتاب ریگ ویدا و در متون سانسکریت و در کتاب اینا نام پادشاه قدیم وقتی قبایل آریایی به طرف هند می رفتن و اینا امرای خود بودن همی سرودای ویدی را نام یما آمده با در اوستا به طرف غرب جمع آمده و یما جمع است باز که جمشید شدن یما جمع جمشید. خب اما اینمی کلمات در زمان و مکان در اثر شرایط تاریخی و نزدیک شدن انسان ها با هم و متلاقی شدن فرهنگ ها استحاله می کنم، اما ریشه اصلی خود نگاه می کنم. مثلا بلحیکا بختی باختر برخم بی و خیره ما می بینیم در کلیش نیم پارسا پارس فارس الفاظ عربی اینمی بسیار دلچسپ است که ریشه های هر لغت باید ببینن و نال در همچنان ما ریشه های لغت های بسیار قدیم اوستایی را در زبان پشتو میبینیم. یکی پشتو در وقت سلطنت سامانی ها و قزنوی ها زبان دربار نبود و ماند در اعتماد شود بر اساس علم اتیمولوژی یا یافتن ریشه های زبان. خب برخواست ما اگر اشعار از شعرهای متقدم ببینیم، کسایی که به طرف شرق هستند، این وقتی که از زبان دری گپ زدن به نشه زبان گپ زدن، مثلا انتودی بلخی میگه انتودی ملک شرای دوله محمود غزنوی میگه آیا به فضل تو نیکو شده معانی خیر یا به لفظ تو شیرین شده زبان دری. اما وقتی که حضرت حافظ شیرازی گپ از زبان دری میزنه و از آموختنش گپ میزنه، زشیر دلکش حافظ کسی بود آگه لطف ابو سخن گفتن دری داند. یا وقتی که نظامی میگه که در گنج هستنی آذربایجان طرف غرب هستن و اینا میگه که نظامی که نظم دری کار اوست، دری نظم کردن سزاوار اوست، یعنی هر کس دیگه نمیال میشه که یک زبان خاصی بوده که ایده فرا گرفتن. مثلا حضرت سجدی میگه که خشیرشان یاد نورد که میگه که هزار بلبل شیرین زبان عاشق را بباید از سخن گفتن دری آموخت. تکلیش از آموختن صحبت شده و اینا مثل که تقیب بخار میگه که این زبان دری زبان دربار بود در دوره ساسانی ها و زبان خاص بود. خب در وقتی که ما میگیم زبان فارسی، یک تعدادی را تعبیر میکنن که برخواسته از فارس است و اکثر پژوهشگران ایرانی همی کردیت بیشترین هم میخوان به فارس بدن. اما اگر در دربار اسلامی بیاییم، بزرگترین شعرا از شرق برآمده و گفته دکتر ربیع الله صفا در قرن پنجم هجری، یعنی در دوره سلطنت سامانی ها پسر پس غزنوی ها، شیر با ادبیات دری به طرف غرب میره، با زبان دری به طرف غرب میره و ما منتظر است که فردوسی میگه بفرمود تا پارسی دری نوشتند و کوته بشد داوری، یعنی فارسی که با دری مزین شد با زیبایی از او یک جا شد با سلاست و روانی بیشتر پیدا کرد. باز اون خود داخل شاهنامه میگه که بسی رنج بردم در این سازی، عجم زنده کردم بدین فارسی. به کدام فارسی؟ به فارسی که دیگر روان شده، دیگر روانی پیدا کرده، زیبایی پیدا کرده. این همی داستان فارسی دری است و هیچ نوع تعصب وجود ندارد. امروز این زبان یک زبان است، اما سیر انکشافی از این کماندار چیز طبیعی فرق میکنه از یک سرزمین به دیگر سرزمین. ما سه مرحله است که میبینیم: زبان باختری کهن است، زبان باختری اصل کوشانی ها و یفتلی هاست، تا به قبل شاهد که در این میانه است و بعد از اون مهم در دربار اسلامی که وقت رشد زبان دری است که بسیار رشد میکنه، که نسبت دربار سامانی ها و غزنوی هاست به اوج میرسه.
استاد محترم حامد نوید، از معلومات ارزنده مستند و دقیقتان در پیرامون پیشینه و خدمت زبان پارسی دری جهان سپاس. با امید دوام همکاری هایتان با قلم فرسایان.